بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأحبب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. عبارت ولن مولم یجوز رو نخوندیم بله؟ ولما لم يجد ذلك دل على ان الثواب كون الا و ما بعدها صفه. عزیزان عنایت میفرمان به بحث امروز. من احساس کردم شاید بحث جلسه قبل این را نکاتش متعدد بود و علی حال نیاز هست به یک تکرار مختصر در چند دقیقه که ظاهرا برای دوستان هم موافق این قضیه هستند. پس عرض می‌کنم دوستان من مروری بکنم به بحث جلسه قبل به طور خلاصه جنبندی رو دوستان توجه بکنن طبیعتا مفید خواهد. عرض کردیم دوم از وجوه الا که ایشان مطرح کردند آن هست که الا به معنای غیر باشه، یعنی الا و ما بعدش صفت واقع بشود برای ما قبلی که جمع نکره یا شبه جمع نکره است. این عنوان بحث و عرض به خدمتتون که مطلب کلی بحث است. بعد وارد مقدماتی شدیم قبل از اینکه وارد اصل مطلب و توضیح مثال ایشان بشیم. مقدمه و نکته اول این بود که ایشان فرمودند موصوف الا وصفیه یا جمع نکره یا شبه جمع نکره. عرض کردیم در این نکته میخوایم روشن بکنیم که مراد از شبه جمع چه هست. شبه جمع نکره و این شبه هست یا در جمع بودن یا در نکره بودن. اگر شبه هست در جمع بودن باشه یه حقیقتا جمع نیست، شبیه به جمعه. بدا عرض به خدمتون که میشود نکره شبیه به جمع. یا اگر شباهت در نکره بودن باشد، یعنی در ظاهر لفظ نکره هست، لفظاً ما با اون معامله عرض خدمتون که معرفه می کنیم اما شبیه به نکره هست، معنی نکره هست. البته ممکنه شباهت در هر دو قسم هم باشه دیگه، کشون دیگه مثال هم نزدن. شباهت ممکنه در هر دو قسم هم باشه، یعنی شبیه به جمع و شبیه به نکره. دوستان مثال بزنن شبیه به جمع و شبیه به نکره. یعنی مفرد است لفظاً، معرفه است لفظاً، اما نکره است معناً و جمع است معناً. مثل مفرد محلا و علف سلام استغراق دیگه، مفرد محلا و علف سلام استغراق، ظاهرش که مفرد است. خب لفظش هم معرفه است، در علف سلام تعریف خواندیم دیگه، هم در سیوطی هم در مغنی دوستان خواندن. اما عرض به خدمتون که معنا نکره است چون دلالت بر عهد شخصی نمی کند و همچنین معنا جمعه چون استقراق از کردیم شما میتونید برترش لفظ کل بیارید، الف و لام رو بعد دارید به جاست لفظ کل بگذارید. خب اینشون دیگه مثال نداره. لذا محل در محل بحث ما موصوف میشه چهار چیز. چهار چیز میتواند موصوف قرار بگیره. اولا جمع نکره، این که میتواند. ثانیا نکره ای که شبیه به جمعه، حقیقتا نکره است اما شبیه به جمعه. ثالثا عرض خدمتتون که جمع شبیه به نکره که برای این سه موردشون مثال میزنن. چهار مورد هم شبیه جمع شبیه نکره که ما مثال زدیم، مثل مفرد معرض و علف سلام جن. این از نکته اول.
پس نقطه اول روشن کردن معنای شبه جمع نکره بود. نقطه دوم عرض کردیم که ایشان می فرمان الا منزله غیر باشد. خب چه وجه تشابهی هست بین این الا و غیر؟ توضیح داده شد غیر وضع شده از برای این که صفتی باشد که مفید مقایرت مجرورش با موصوفش در ذات یا حالتی از حالاته. اما دیگه دلالت بر این نمی کنه که مجرورش نسبت به حکمم عرض خدمتون که خارج شده است نسبت به موصوف. اگر گفتیم جا انی رجلون غیر و زیبن دلالت نمی کند که زید نیامده است. به خلاف الا، الا وضع شده است که مفید مغایرت باشد در چی؟ در اثبات و نفی، اثبات و نفی حکم، نه در این که وضع باشد و مفید مغایرت باشد در ذات یا صفت، نه مغایرت در حکم. الا برای این وضع شده دیگه میگه جا عن القوم الا زیدن، الا وضع شده است که بگه زید نیامده، زید مقایر با قوم است در حکم مجید. اما جا عن رجلان غیر زیدن، غیر اینجا وضع شده است که بگوید ذات جناب زید غیر اون جناب رجل هست، اینها ذاتشون با هم متفاوته. این تفاوت بین الا و غیر. لکن چون در معنای مقایرت شباهت دارم گفتیم یکی به منزله دیگری استعمال میشه. بحث ما هم همین است که الا منزله غیر استعمال بشه. این از نکته مقدمه دوم. در مرحله سوم هم عرض کردیم که بعضی از آقایان قائل هستند که این بحث مفصلش در مباحث اصولی خواهد آمد، بعضی از آقایان قائل هستند که قید مفهوم داره، اگر یه قیدی شما بزنید مفهوم گیری ممکنه بکنن. شخص میگه اکرام کن عالم عادل را، یعنی اکرام برای عالم غیر عادل واجب نیست. این معنا را اگر بفهمیم یعنی مفهوم داره. قید عادل به تعبیری اگر بخوام قید احترازی بگیریم، یعنی نمیدار شاید با این تعبیر دوستان آشناتر باشن، قید احترازی بگیریم یعنی عالم اگر عادل نباشد دیگه حکم اکرم براش جاری نیست. اما اگر بگیم مفهوم نداره این که ساکته دیگه، بر این فرض میخوام بحث بکنیم. چهارمین نکته شرط استثناء بود. استثناء یک شرطی داره و اون هم این که مستثنا من باید عام باشد. یه مقدار بیان رو امروز عوض میکنم، مستثنا من باید عام باشد. دوستان قطعا شنیدن این تعابیر رو دیگه، به چه عمومی؟ به عموم شمولی نه عموم بدلی. بعد عمومیت مستثنا من شمولی باشد نه بدلی. فرق این دو چه هست؟ بله، اگر متکلمی گفت اکرم عالمن، در یه جلسه نشسته بودن همه علما نشسته بودن اونجا، مولا به عبدش میگه اکرم عالمن، این عالمن معنای عموم داره یا نداره؟ بله معنای عموم دارن، اما چه نوع عمومی؟ میگن عموم بدلی. یعنی چه عموم بدلی؟ یعنی اکرام یک نفر واجبه، لذا به این اعتبار عمومیتی نیست. اما این یک نفر منحصر در شخص خاصی نیست. مثلا ده نفر عالم اینجا نشستن، میتوانه بدل یعنی عوض بگیر، یعنی مکان به جا، میتوانه شما عالم اول رو اکرام بکنید. اگر اکرام کنه دیگه کفایت میکنه. اگر عالم اول اکرام نکردی به جای عالم اول، بدل عالم اول، عالم دوم، عالم سوم. یک عالم چون معین نیست میتونه بر همه اینها تطبیق بکنه، اینوش میگن عموم بدلی. عموم بدلی به درد بحث ما نمیخوره، عموم شمولی لازمه. عموم شمولی یعنی چه؟ اینه مولا میگه همه اینها رو باید اکرام بکنه، همه اینها باید اکرام بشه. اکرم العلماء، اکرم کل عالم، یک عالم کفایت نمی کنه. خب در لحظه هم همین مونه، مستثنامه باید به گونه عمومیت داشته باشد که مستثنا مسلما داخل در مستثنامه این باشه. خب این چه زمانی؟ چه زمانی؟ عموم شمولی باشه، عموم فراگیر باشه به تعبیری. هر کدوم در مواردی است اون چی که مهم است جمع نکره در سیاق اثبات شامل بحث ما نمیشه. اگر متکلم گفت جاء رجال الا زیدن، این درست است؟ درست نیست؟ بله درست نیست. چرا؟ چون رجال درسته که معنای عموم داره جاء رجال، اما عموم شمولی نیست. جاء رجال معنیش نیست که همه مردان، نه، ممکنه بر سه نفر دلالت کنه، حداقل چیزی که دلالت میکنه که سه نفر، ممکنه پاش از این سه نفر فراتر نگذارد، به چهار نفر هم نرسه. خب زید ممکنه هیچ کنون از این سه نفر نباشه، لذا مسلم نیست داخل شدن زید در مستثنامن. به همین خاطر خب در مثل این مثال شرط استثناء وجود نداره. البته عرض کردیم مبناءً و بناءً اینجا مخالف وجود داره، هرچند که ایشون تعبیر به اتفاق نظر میکنن، ولی ظاهرا این اتفاق نظر درست نباشه. بعضی قائلن به این که نکره در سیاق اثبات اگر قرینه خاصی نداشته باشیم مفید عموم است. خب ریشه بحث رو میذارن دیگه. ابن هشام میفرمود که نکره در سیاق اثبات مفید عموم نیست، اینها میگن مفید عموم است. وقتی قائل بشن به اینکه مفید عموم هست، لذا شرط استثناء هم وجود دارد. بعضی قائلن به اینکه ما قبول داریم که جمع نکره در سیاق اثبات مفید عموم نیست، اما شرط شما رو قبول نداریم. شرط شما اینه که مستثنا مسلما باید داخل در مستثنامن باشه. نه، ما میگیم مستثنا داخل در مستثنامن باشد احتمالا، به نحو احتمال اگر داخل باشه کفایت میکنه. مثل جاءن القوم الا همارن نباشه سیاق سیاق استثناء نیست دیگه، چون میدونید اصل استثناء استثناء متصل، وقتی استثناء رو علی الاطلاق داریم بحث میکنیم استثناء متصل مرادمون هست. خب همار مطلقا داخل در مستثناء نیست. یه جمله اصلا هم بعد بشم، به تعبیر دیگر این آقایون چی میگن؟ میگن شما میگید مستثناء باید مطلقا داخل در مستثناء نیست باشه. ما میگیم نه، مستثنا باید این گونه باشد که مسلما خارج از مستثنا من نباشد، مسلما خارج نباشه، این احتمالا داخل باشه که باید میکنه. خب این مقدمات رو که عرض کردیم، یه نکته پنجمی هم وجود داره، البتهشون بنا خودش اشاره میکنه دیگه، من عرض نکردم. وارد مثال ها شدیم. مثال اول برای جمع نکره، آیه شریفه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. این آیه شریف از جهات متعددی قابل دقته. حدی که فعلا ایشون بحث کردن این هست، ابن هشام فرمودن که در این آیه شریف الا استثنائی نیست، چون هم ما مشکل معنوی داریم و هم مشکل لفظی. اما مشکل معنوی چه بود؟ مشکل معنوی این بود که اگر الا بخواد در این آیه شریف استثنائی باشد، خب الا استثنائی با توجه به این که عرض کردیم قید مفهوم داره، ما را دچار مشکل میکنه. معنای آیه شریفه این میشه، اگر در آسمان و زمین آلهه‌ای باشد که نباشد خدا و الله در این آلهه، هر آینه حساب زمین و آسمان را فرا خواهد گرفت، فاسد میشه نظام عرض خدمتون که آفرینش نظمش به هم میخوره. خب این معنا مراد نیست، چون اگر بگیم معنا این است که اگر باشد در آسمان ها و زمین خدایانی به استثنای خدا فساد ایجاد میشه، معناش اینه که اگر استثنا نشود الله و الله هم درون آلهه باشد فسادی ایجاد نمیشه، در حالی که این مراد نیست. تعبیری که دیگه در کلی نمیدونم میتونست فکر کردن یا نه، اون چیز مراد آیه شریف است این است که بگه نفس تعدد آلهه موجب فساد هست، نه اینکه بودن الله یا نبودن الله، نفس اینکه بخواد دو تا اله باشه این موجب فساده، در آواز کلامی هم بحث شده و اثبات شده دیگه. خب این که مشکل معنی داره، مشکل لفظی. مشکل لفظی هم این بود که شما اگر بخواید الا رو استثنایی بگیرید، خب شرط استثناء وجود نداره. شرط استثناء وجود نداره. شرط استثناء این بود که مستثنا نکره در جمع نکره در سیاق اثبات نباشه. جمع نکره در سیاق اثبات نباشه چون مفید عموم شمولی نیست. خب اونجا هم که آلهه نکره است در سیاق اثبات. یکی دو نقطه چون بحث رو تکرار کردیم ممکنه برای بعضی از دوستان خسته کننده باشه اضافه کنیم دیگه. نکته اول این که خب مشکلی دیگر استثنایی بودن الا این است که اگر بخواد الا استثنایی باشه باید الله منصوب بشه، وجوب نصب داره، در صورتی که منصوب نشده. البته این نکته که ما عرض می‌کنیم فقط نشانگر این است که الا در اینجا استثنایی استعمال نشده. حالا قابلیت داره یا نداره دیگه به نظر نمیاد. نکته بعدی این که عرض خدمت عزیزان، دوستان این به ذهنشون نرسه اگر در مطالعه رسیده است، چون که بعضی از آقایان ادبا هم دارن، بدانن که خب خیلی ها قبول ندارن دیگه، که بگن لو در اینجا لوی امتناعیت خاندید تو بحث لو دیگه، و چون لوی امتناعیت مفید نفیه در نتیجه میشه کلام غیر موجب، میشه نکره در سیاق غیر موجب، عموم مستثنامن بشود عموم شمولی، عموم مستثنامن بشود عموم شمولی. این حرف درست است و درست نیست؟ بله؟ درسته؟ شما که تشریف دارید بحث نحو پنجروی نقطه اونجا عرض کردیم، دوستان کی میتونه توضیح بده؟ آی مشفقی بود؟ در ذهنتون هست؟ عرض کردیم اون مواردی که نفی از صراحت عبارت به دست نمیاد، دوستان دقت بکنم، نفی از صریح عبارت، یعنی عبارت نفی نداریم، ما نافی نداریم، لای نافی نداریم، لم نداریم، لن نداریم، عبارت نفی وجود نداره، اما نوعی از معنای نفی از عبارت فهمیده میشه. این خودش بر دو قسمه. گاهی نفی آقایون تعبیر میکنن به نفی زمینی، گاهی نفی نفی زمینی، گاهی نفی نفی قصدی. این اصطلاح رو از جناب حبان عرض میکنیم، بلا اصلا دیگه مثل جناب حباسیتن هم لابرای حرفاشون دارم، ولی یادم نیست، فکر نمیکنم این تعبیر رو ایشون داشته باشه. نفی گاهی زمینی، گاهی قصدی. نفی زمینی رو مثال هم به دوی امتناعیه، به لوی امتناعیه، این از مضمون عبارت نفی فهمیده میشه چون لو داره در امتناع میکنه. نفی قصدی افعال مثبتی که بطن معناشون معنای منفی، معنای منفی است، مثل یعبا عبا کرد، یعبا یعنی که لم یقصو قصد نکرد، معناش اینه دیگه. اگر نفی قصدی باشد باعث غیر موجب شدن کلام میشه، تصریح داره جناب عباسیان در ذیل همین بحث استثناء رو میخونم اونجا بیان کرده، همچنین جناب طبان. اما اگر زمینی باشد موجب غیر موجب شدن کلام نمیشه، لذا استثناء مفرق یا بدلیت که در کلام غیر موجب جایزه، اگر نه قصدی باشد جایزه، اما ضمنی باشد جایزه. لذا لو در اینجا چون ضمنی است خب جایز نیست دیگه. عبارت رو دقت کنم دوستان، این تتمه از عبارت باقی ما این رو عرض کنیم برد بشیم. ولما لم یجز ذالک، و به خاطر این که جایز می باشد ذالک، یعنی این بودن الا در آیه استثنائیه جایز استثنائی باشد، دل علا ان الثوابه کون الا و ما بعدها صفتن، دلالت می کند بر این که حرف صحیح این است که الا و ما بعدش و ما بعد از الا صفت باشد. الا و ما بعد از الا عرض خدمتون که صفت باشد. خب ایشون اگر دقت کنید میگه الا و ما بعدش صفت باشه، همچنان که بالا گفت یوسف و بها و به ثانی ها، از این عبارت چی به دست میاد؟ آیا خداونده این به دست میاد که الای به معنای غیر رو ایشون ظاهرش اینه که حرف میدانه، به خلاف بعضی که اسم میدانن، الای به معنای غیر وصفیه رو بعضی اسم میدانن. ایشون وقتی که میگه الا و ما بعدش صفت باشد، ظاهرش اینه که الا رو حرف میدانه، بلا اگر الا حقیقتا اسم باشه خود الا میشه صفت دیگه، نیازی ما بعدش نداریم، چون الا حرف از خودش به تنهایی نمیتونه صفت باشد. خب ایشون تعبیر ما بعد هم میکنه، حتی این توضیحی داره که این اشاره به نظرم کفایت میکنه. دوستان با خواستن این نقطه در حواشیت مراجعه میکنن. به صلوات بفرستن اما مثال معرفه شبیه به نکره، دوستان تعاملی هم می کنم چون در این جلسه و جلسه بعدم استفاده خواهیم کرد که این آیه شریفه رو عرض کردیم الا نمی تواند استثناء باشه، اون چرا که عرض کردیم استثناء متصل بود، فکر کنم این استثناء منقطع می شود یا نمی شود، بعضی گفتن میشه دیگه استثناء منقطع اشکال نداره، دوستان تعامل رو می کنم. مثال معرفه شبیه به نکره قول و ذرمه، قول جناب ابن عقبه که ملقب هست به ذرمه، که گفته است اونی خط سعلقت بلدتن فوق بلدتن قلیلون به حل اصواتو الا بغامها، که این شعر رو در عرض خدمتون که اواخر باب اول مغنی هم ظاهرن شعر 273 باشه اونجا هم دوستان دارن دیگه، تکرار میشه بحث مفصل این شعر اونجا مطرح شده، این مفصل تر از اونجا مطرحه، لذا ما فقط ترجمه کلی در اینجا میکنیم، دوستان بعدن خواندن بعدن هم خواهند خواند. اونی خط فعل مجهول از اناخه که ضمیر مستتر فاعلش مراد ناقه و شتر است، اونی خط یعنی شطور خوابانده شد، القت یعنی افکند آن ناقه قرار داد، بلده در لغت دوستان می دانن از بلده به معنای شهر، لیکن اینجا اگر دقت کنن دوستان ما دو تا بلده داریم، بلدتن فوق بلدتن، بلده اول مراد سینه شطوره، مراد از بلده اول سینه شطوره و مراد از بلده دوم زمین یا همون شهر، شما بگیرید زمین ترجمه میکنید دیگه. قلیلون به حل اصواتو الا بغاموها، قلیلون خبر مقدم، الاسباب مبتدای مؤخر، قلیلن هم ممکنه نقل شده باشد که ترتیبش رو داره فهم می‌کنه دیگه. بها با به معنای فی و ضمیر هم به بلده برمیگرده، حتی ضمیر بها به کدوم بلده برمیگرده؟ به بلده دوم، به بلده دوم که به معنای زمینه. اصوات جمع صوت، بغام یعنی صدا و صوت از گلو، صدایی که از گلو خارج میشه عرب میگه بغام، اینجا صدای گلوی شتران مراده دیگه به قرینه. هر دوباره دقت کنم دوستان، آن شتر خوابانده شد، پس افکند سینه اش را فوق بلدتن، روی زمینی که جمله در مصرع دوم هم صفت بلده است، روی زمینی که کم بود در آن زمین صداهایی غیر از صدای گلوی شتران، یعنی صداهای غیر صدای گلوی شتران کم هم، حالا صدای خود گلوی شتران کم هست یا نه اون دیگه اشاره‌ای نداره. اینو قلیلا در اشعار مختلفی مطرحه، گاهن میگن معنای نفی داره، اینو باز بعدا دوستان خواهند خوند، در جلسه قبل هم شبیه به این عرض خدمتتون که داشتیم که در حول و حوش صفحه 230 هست، دوستان در شعر 273 مفصل‌تر نقش خواهند کن. شاهد در الا بقامها هست که الا و ما بعدش صفت برای چی واقع شده؟ برای اسوات، الاسوات. خب الاسوات معرفه محلای به ال دیگه، جمع محلای به ال معرفه هست، اما چون الف بلامش جنسه شبیه به نکره میشه دیگه. الف بلام در اینجا چون جنسه هست میشود شبیه به نکره، پس این مثال برای معرفه شبیه به نکره شد. جمع که هم جمع بودن رو داره اما نکره بودن رو ندارد، لکن شبیه به نکره است. فان تعریف الاسوات تعریف الجنس، تعریف الاسوات تعریف الجنس است، لذا شبیه به نکره خواهد شد. و مثال شبه الجمع، مثال شبه جمع قول شاعر است که میگوید و کل اخ مفارقه اخوه لعمر ابیک الا الفرقدانی. لعمر از الفاظ است که برای قسم استعمال میشه، مفارقه اخوه هم اسم فاعل مضاف به مفعول هست، فرقدان نجمان قریبان من القطب، دو ستاره ای که نزدیک قطب اندیگه، اینا دائمه دائما کنار هم و با هم هستن. خب در شاعر این شعر هم اختلاف نقل هست، ترجمه رو دقت کنن دوستان. کل اخن، تمامی برادرانی که این صفت را دارند. همینجا دقت کنن، تمامی برادران یعنی چه؟ یعنی تمامی دو برادر، دو برادر دیگه، به قرینه این که فرقدان میگه، یعنی میخواد دو به دو با هم مقایسه بکنه. یعنی کل اخوین، کل اخین در حقیقت معناش اینه، کل اخوین، چون هر برادری رو میخواد با یه برادر دیگه‌اش مقایسه بکنه، در معنا مضاف الیه مثنی. تمامی برادرانی که یا دو برادری که این صفت را دارن الا الفرقدان، یعنی غیر دو ستاره فرقدان میباشن، مفارقت کننده است آن برادر را برادرش. لعمر عبیک، به جان پدرت قسم، به جان پدرت قسم. ما قسم رو بردیم آخر ترجمه کردیم. الا الفرقدان رو چون صفت برای کل اخن هست اومدیم کنار موصوف ترجمه کردیم، یعنی کل اخن الا الفرقدان مفارقه اخوه لعمر عبیک، دقت کردید؟ یعنی خبر مبتدا بین صفت موصوف ایال فتح میکرده دیگه. این از جمله موارد است که نباید انجام بشه و شاد هست خلاف قیاست از این جهت. خب کاری نداریم این جهت، در این شعر الا الفرقدان صفت است برای کل و اخن. خب کل لفظش مفرده دیگه، کل لفظش مفرده هست، علائم جمع نداره، لفظا مفرده اما معنا جمع. کل مفید معنای عموم هست و عرض خدمتون لذا مفرد شبیه به جمع میشه. تماش الا الفرقدان از کردیم صفت است برای کل اخر. مسئلتان، ایشان در ادامه بحث خودشون دو مسئله مطرح میکنن، اما مسئله اول، مسئله اول این که مسئله بسیار مهم هم هست دوستان باید دقت بکنن، این هست که الای بسیه که معنای غیر هست به دو صورت و به دو قسم استعمال میشه. قسم اول این که الای بسیه وصف مخصص باشد و دیگر این که الای بسیه وصف مؤکد باشد. وصف مخصص یعنی چه؟ بله؟ یعنی افاده میدهد معنای جدید را. وصف مخصص یعنی وصف دلالت میکند بر تخصیصی نسبت به یک معنایی، اما وصف مؤکد نه، بسیار باید تأکید اومده. اگر این وصف هم نباشد ما معنای این وصف رو میفهمیم، فقط این وصف که آمد تصریح شده بهش.
لذا بحث مخصص حرفش مخل معنا، اما بحث مؤکد حرفش مخل معنا نیست.
پس قسم اول بحث مخصص است که حرفش مخل به معنا نیست. خب بحث مخصص در کجاست؟ بسط مخصص به الای بسطیه در صورتی که ما بعد الا و موصوفش با هم در افراد تثنیه و جمع مطابق باشند. اگر ما بعد از الا و موصوف الا از جهت افراد تثنیه و جمع مطابق هم باشند، بسط می شود بسط مخصص. مثال بزنیم برای عزیزان، میگیم جاءنی رجلن الا زیدون، جاءنی رجلن الا زیدون. اینجا بحث بس مخصصه، آمد پیش من مردی که این صفت دارد، این مرد غیر زید است. خب اینجا معنای تخصیص میفهمن یا نمیفهمن؟ معنای تخصیص یعنی چه؟ یعنی الا زید که نبود ما نمیدانستیم این رجل زید است غیر زید است، نمیدانستیم. اما الا زید که آمد فهمیدیم که این رجل جناب زید نیست، معنای جدیدی ایجاد شد، معلوم شد که رجل که قابل تطبیق برای همه مردان است، حتی به نفع بدلی دیگه، یک نفر اما معلوم نیست این یک نفر چه کسی است. زید از این تخصیص میخوره، یعنی زید از احتمالات این رجل در این عبارت خارج میشه، تخصیص میخوره. میگید جاءنی رجلان الا زیدان، آمدن پیش من دو مردی که این چنین صفت دارن، آن دو مرد غیر زیدند. خب اونجا هم برای تخصیص مخصص هست، رجلان مثناس، از زیدان هم مثناس. جاءنی رجال الا زیدون، آمدن پیش من مردانی که غیر زیدها هستن، جماعت زیدها. اینجا هم همین گونه هست، یعنی وقتی که گفتیم رجال معلوم نیست اون جماعت معلوم زید مراد هست از این رجال یا مراد نیست. اما وقتی که میگیم الا زیدون خارج میشه، این احتمال خارج میشه، یعنی دیگه قطعا جماعت زید مراد از رجال نیست. اما قسم دوم، قسم دوم جایی که بعد مؤکد باشن به گونه ای که صلاحیت اسقاط داره، یعنی اگر حذف بشه هیچ خلل معنوی ایجاد نمیکنه. در صورتی است که ما بعد از الا و موصوفش در افراد و تثنیه و جمع با هم مطابق نباشند، در مقابل مورد قبل دیگه با هم مطابق نباشند. مثال بزنم برای دوستان، میگید عندی عشرت دراهم الا درهمون، عندي عشرت دراهم الا درهمون. درهمون رو مرفوع میخوانیم چون صفت دیگه، منصوب بخوانیم استثناء میشه، حالا عرض خواهیم که تفاوت میکنه. الا درهمون، در نزد من 10 درهم است. این 10 درهم چه صفتی دارن؟ صفتی که دارن اینه که غیر یک درهم است. آیا ایزدی معنای این عبارت چه هست؟ معنای این عبارت اینه که در نزد من چند درهمه؟ نتیجه چه می شود؟ آیا ایزدی؟ بله؟ بلند بفرمایید. اندی عشرت و دراهمه الا درهمون، آیا رادمر در نزد من چند درهمه؟ در نزد من چند درهمه؟ چرا 9 درهم؟ 10 درهم هست. خوب دقت کنم دوستان، در نزد من 10 درهم هست، این 10 درهم این صفت را دارم غیر از 1 درهم. خب 10 درهم کل عشرات دراهم فهوه غیر درهم واحد، هر 10 درهم خب غیر از 1 درهم نیست، صفت است در اینجا. عنایت بکنن عزیزان، لذا در وصف مؤکد دائما وصف یکی از لوازم موصوف خودش رو بیان میکنه، چون یکی از لوازم موصوف بیان میشود، اگر وصف باشد نباشد بالاخره اون لازمه هست دیگه. شما قبول دارید که 10 درهم 1 درهم نیست؟ قبول ندارید؟ 10 درهم 1 درهم نیست دیگه، 10 درهم است. پس اگر ما گفتیم 10 درهم این چنین صفت دارد، این 10 درهم 1 درهم نیست، تأکیدش کردیم. صرفاً اومدیم موصوف را تأکید کردیم، چون یکی از لوازم 10 درهم اینه که 1 درهم نیست، 2 درهم هم نیست. 10 درهم 2 درهم نیست، 3 درهم هم نیست، 4 درهم هم نیست. 10 درهم 10 درهم. نه یک درهم است، نه دو درهم است، نه سه درهم است. پس این بحث می شود بحث مؤکد. در نتیجه خوب نهار بکنم از دون، اگر رو به تقیی بگوید اندی درهم و اندی اشرف و دراهم الا درهمون، اینجا الا الا نفسیه می شود، چون اگر الا وقتی نشه وجوب نفسی داریم، وجوب نفس دارد و منصوب نیست. اینجا ادا ادا رسته. خب اگر یک آقایی در محکمه دادگاه این اعتراف رو بکنه، بگه اندی یا علیه بر گردن و ذمه من هست، لهو برای این جناب مثلا زید یا هر کسی دیگه ده درهم الا درهم. خب اینجا قاضی حکمی که میده، حکم چند درهم هست؟ از کسی میده درهم. حکم میده که شما باید 10 درهم به او بدید به خاطر اینکه اقرار اعتراف کرد. اما اگر میگوید اندی عشرت و دراهم الا درهمن، اینجا چند درهم به جنت هست؟ بله؟ چون لحب نمیدن دوستان چند درهم به بردن معجر؟ 9 درهم. چون درهم در مثال دوم فرض بر اینه که استثناء میشه از مادر، 10 درهم که 1 درهمش کم بشود معنای استثنایی رو دیگه. اما در بحث یعنی 10 درهمی که صفتش این هم 1 درهم نیست، خب هر در بود 10 درهم 1 درهم نیست دیگه. یا اگر مثال دیگری، مثال دیگری رو دو عبارت بخوانم دیگه معتل نشیم اونو دار توضیح بحث جلسه قبل وقت ما رو امروز گرفت. دقت بفرمایید عزیزان، مسألتان الاولا ان الوصف بالا و ما بعدها على قسمين، وصف بالا و ما بعد الا بر دو قسم، احدهما ان يطابق ما بعد الا موصوفها في الافراد او غيره، این که مطابقت کند اسم بعد از الا موصوف الا را در افراد یا غیر افراد مثنى و جمع. در اینجا الوصف مخصصون، بس مخصصن، یعنی یک حالتی شبیه معنای استثناء درش وجود پیدا میکنه. کلبیت متقدم، کلبیت متقدم مانند بیتی که گذار، چرا؟ از المعنا هین از این کل اخوین موصوفین و انهما غیر الفرقدین. خب اینجا باید نقطه رو محضر دوستان متذکر بشین، تجربه بالا فهم دقت من دوستان، بلکه این حل این عبارت من یه آمادگی ایجاد کردن در توضیح شعر. مراد از تطابق یا عدم تطابق در افراد و تصمیم و جمع که ایشون مطرح کردن، تطابق یا عدم تطابق در لفظ نیست، که لفظشون مفرد باشد، لفظشون مثنا باشد، لفظشون جمع باشد، بلکه مراد تطابق یا عدم تطابق در معنا. اینجا هم معطلی داره دیگه، دوستان باید دقت بکنن، تطابق یا عدم تطابق در معنا مراد هست در اینجا. لذا شما الا در شعر 25 و 26 میبینید که ایشون هر دو رو بستیه گرفته، هر دو رو بستیه گرفته، بستی هم که ایشون گرفته بست مخصصه نه بست مؤکد. با این که اگر دقت کنن دوستان در شعر 26 تا رو کنن ایشون اینو مثال زمان همین عرض میکنیم، فرقدان مثنات دیگه، اما کل اخیم بله لفظش رو نگاه بکنیم بله مفرده، معناش رو از یه جهت، از جهت لفظ کل نگاه بکنیم جمعه، خب سازگاری نداره با مثنا. اما عرض کردیم کل اخیم در اینجا یعنی که چون هر برادری میخواد به برادر دیگر بسنجه، همچنان که ستاره ای را با ستاره دیگر داره میسنجه، لذا مراد از کل اخیم هر دو برادره. میخواد بگه تمام برادرها برای اینکه نزدیکترین افراد هم دیگه به هم دیگه، اینها مفارقن، بالاخره مرگ میاد، مسائل زندگی میاد، اینا از هم جدا میشن، تنها دو برادر که از هم جدا نمیشن فرقدان هم دیگه. کسی اگر توانست سرقدان بشود خب جدا نمیشن. کل اخین کل اخوین، لذا ولو لفظ مسنا نیست اما چون معنا مسناست اشکال نیست. یا مثال بغام، بغام لفظ بغام مفرد دیگه، الاسوات جمعه، لذا شما باید بگید اینجا بحث مخصص نیست در حالی ما بحث مخصص ترجمه کردیم. چرا؟ آی مؤمن؟ به خاطر اینکه بغام به تعبیر فکر میکنم جناب دمامینی عرض به خدمتتون که معناش صدایی که از گلو میاد دیگه، گلوی ناقه، و ایشون تعبیر میکنه که معمولا صدایی که از گلوی ناقه میاد متعدده هست، یعنی یک صدا نمیاد، چند صدا با هم ایجاد میشه. لذا بغام در بطن معناش تعدد وجود داره، همین مقدار کفایت میکنن برای مخصص کنن. لذا ایشون که گفته هست عرض به خدمتتون که صفت با موصوف در افراد و تسمیع و جمع مطابقت بکنن، افراد و تسمیع و جمع معنوی مراده و نه لفظی، بلذا که ایشون میگن کل بیت المتقدم مانند این بیت که عرض به خدمت عزیزان دست مخصصه. چرا؟ ازل معنا، ازل معنا یعنی معنا ملاکه دیگه، ازل معنا هین ازل، در این هنگام که شاعر این عبارت رو مطرح کرده است، کل اخذین موصوفین و انهما غیر الفرقبین، متفارقان، متفارقان میشه خبرش دیگه، همون مفارقهم، هر دو برادری که موصوفن به این صفت اونها غیر دو ستاره فرقه دارند از هم جدا شوندن، متفارقن، هر دو برادری که غیر فرقه دان باشن از هم جدا شوندن. ثانی هما ان یخالفه، این که مخالفت کند او را، یعنی مخالفت کند ما بعد از الا فاعل یخالف، موصوف اشرا ضمیر یخالفه، فاعل یخالف ما بعد از الا میخوره، ضمیر مفعولش هم به موصوف میخوره. فالوصف مؤکد، در اینجا وصف مؤکد است، نحو لهو عندی عشرتون الا درهم، اینجا وصف مؤکده چون درهم یکی، عشره ده تا، لأن المعنا عشرتون موصوفتون و انها غیر درهمه، چون معنا اینه ده درهمی که این صفت را دارد این ده درهم یک درهم نیست، خیلی روشن است که و کل عشرتین فهیه موصوفتون بذاره، هر ده درهمی موصوفت به یک درهم نبودن، هر ده ده درهمی مشخصی که یک درهم نیست دیگه. صفتتون هنا مؤکدتون، صفت در این مثال مؤکد است، صالحتون للاسقاط، صلاحیت دارد برای اسقاط. بس من این تذکر دیگه عرض میکنم فقط به خاطر اینکه روشن بشه، با نکته قبلی روشن است، فقط واردش بکنیم، حتی اگر جمع هم بود در تعداد باز باید با هم برابر باشن. مثلا اگر متکلمی بگه اندی عشرتون دراهم الا ثلاثتو دراهم، ثلاثه جمع عشرم جمعه، اینجا مخصصه که مؤکد، بله بله مؤسسه یا مؤکده، مخصصه یا مؤکده، مؤسسه این تأسیس معنا میکنه، مخصصه با هم توضیح کردیم مؤکد هست، اینجا مؤکده چون مطابقت نکرده بود، درسته که هر دو جمعند اما گفتیم معنا ملاکه، نه صرفا لفظ، معنای بعد از الا سه تاست، قبل از الا ده تا، با هم برابری نداره، باید با هم برابر باشه، مگر اینکه مبهم باشه، مثلا دو تا لفظ جمع باشد اون جمع مشخص نباشه چند تاست دیگه، این ابهام خودش ظهور در وحدت داره، این تعدادشون یک شده. خب آیا بسیاری داریم نه نه این مراد نیست، این اشرفون این قطعاً اشرف دراهمه، ما این داریم میگیم دراهم بخاطر اینکه عبارت که به عنایت میکنید مراد از این اشرف همون اشرف دراهمه، اینو توجه بکنید. خب چون هر ده تایی که یعنی چه هر ده تایی غیر از درهم است، قطعاً اینجا مراد همونه و اینم طبیعی است، به قرینه خیلی از مواقع ممیز از معدود رو حذف میکنن، این قرینه هست شده. حالا من یه مثالی میذارم دوستان فکر بکنن روش، دوستان فکر بکنم به این مثال. اگر گفتیم جا انی رجالون الا زیدان، جا انی رجالون الا زیدان، زیدان هم مرفوع خواندیم دیگه، الا وصفیه هست. خب اینجا وصف مؤکده یا مخصصه؟ بله اگر مؤکد باشه دیگه، چون رجال جمع است، زیدان مثنا. نمیخوام اشتغال کنیم، میخوام بگیم ظرافت داره این مثال، اونها دقت میکنن روش. از ثانیه یه صدر این بحث رو هم عرض بکنیم، از ثانیه تفارق الله هذه غیرا من وجهین. در مسئله دوم ایشان وارد این بحث میشن که الا همین الای وصفیه با غیر از دو جهت اختلاف دارن و متفاوت هستن. احدها ما فعلا وجه اول عرض میکنیم تمام میکنیم بحث رو. اولی این دو وقت ساده هم هست، طبیعتا دوستان هم ممکنه قبلا به مناسباتی شنیده باشن. این هست که موصوف به الای وصفیه قابلیت حذف ندارد، به خلاف موصوف به غیر وصفیه که حذف میشه، کثیرن هم حذف میشه. شما میگید جا انی رجلون الا زیدون، نمیتونید چی بگید؟ نمیتونید بگید جا انی الا زیدون، رجل که موصوف حذفش بکنید. اما وقتی که میگید جا انی رجلون غیر زیدن، میتونید چی بگید؟ میتونید بگید جا انی غیر زیدن، جا انی غیر زیدن موصوف به عرض خدمتون که غیر قابلیت حذف داره. عبارت دقت کنن، احد هما انه لا یجوز حذف موصوفها، جائز نیست حذف موصوف الا، لا یقال جاءنی الا زیدون و یقال جاءنی غیر زیدون، غیر زیدن، غیر زیدن گفته میشه، الا زیدون گفته نمیشه. باز تذکری عرض میکنیم، ما خیلی از مواقع دیدیم دوستان اشکال میکنن این بحث در جاش در بحث غیر، باید اونجا تذکر بدیم، حتما اونجا هم اشاره خواهیم کرد به امید خدا، که میگن شما گفتید غیر میدانید در بحث غیر مطرح میشه، فقط یا وصفیه استعمال میشود یا استثنائیه. آقا ما میگن خب جاءنی غیر زیدین، اینجا غیر فاعل است، رأیت غیر زیدین اینجا غیر مفعول به، مررت به غیر زیدین اینجا غیر مجروره. جواب این سوال با این نکته برای دوستان روشن، بله ممکن است ما این موارد رو فاعل و مفعول و مجرور ترتیب بکنیم، اما حقیقتا ترتیبی که در این موارد میکنیم از باب نیابته، یعنی از باب نیابت صفت است از موصوف، یا حقیقتا باید بگیم اینها صفت هم برای موصوف مقدر، این یه ترکیب. یا اگرم اطلاق میکنیم نقش رو به خود غیر، بخاطر اینکه کثرت حذف داره موصوفش، از باب نیابته، اینگونه نیست که غیر حقیقتا خودش فاعل باشد، حقیقتا صفت برای موصوف محذوفه، لذا اشکال وارد نیست دیگه. این حالا یه تذکر دادم مثلا تأمل میکنم، بعدا هم حرف خواهیم کرد با اون خدا در بحث غیر. یکی دو نکته مهم هم باقی مان در ذیل بحث وصف مؤکد و مخصص، من فکر کردم اگر عرض کنم ممکنه بحث مشکل بشه، اول جلسه آینده اگر عرض خدمت مناسبت بود عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. دقیقا من از ایجان من هم محلوه امتحان رو مشکل بکنم، هم حضور بیا بکنیم آیا احمدی؟